أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
واللعن على أعدائهم أجمعين. محصل مطالبی که درباره آیه 21 بیان شد این است که در این آیه خداوند متعال خطاب به عموم مردم و اصناف سگانه که در آیات قبل نام برده شدند می‌فرماید خدا را عبادت کنید و چه بسا و امید است که نتیجه عبادت شما تقوای الهی باشد. استدلالی که در این آیه بر لزوم عبادت قابل کشف و در اون میتوان مسئله لزوم عبادت رو بیان کرد هم ذکر شد. عمده این است که عبادت دامنه و گستره اون در چه محدوده ای و در چه گستره ای قابل تطبیقه، چون به نظر بدوی عبادت صرفاً مناسک و اعمالی است که در اصطلاح فقهی از اونها به عنوان عبادت یاد میشه، یعنی اعمالی که انسان به قصد قربت انجام میده، نماز، روزه، حج، خمس، زکات، جهاد، اینها عباداتی هستند که در ابواب مختلف فقهی از اونها بحث شده. امر به عبادت در این آیه دامنش اوسع از عبادت به معنای خاصه. عبادت طیف وسیعی از عقاید، اخلاق و رفتار آدمی رو در بر میگیره که مجموع اونها نشون دهنده عبودیت و تسلیم بنده در برابر خداست. یعنی عبادت به این معنا و با این وسعت است که منجر به حصول ملکه تقوا در انسان میشه و اون وقت تقوا زمینه سعادت و فلاح و کرامت انسان رو فراهم میکنه. برای اینکه اون چه گفتیم صرفا یک ادعا نباشه و همراه دلیل و مستند باشه به روایاتی در این رابطه اشاره میکنیم تا این دامنه و گستره به اصطلاح بیشتر روشن بشه. مهمترین مسئله و یا یکی از ساحت‌های مهم عبادت به اعتقادات انسان مربوط می شود. یعنی انسان از نظر عقاید هم باید عابد باشه. این که حالا در اعتقادات چگونه می تواند عابد باشد، این در روایاتی مورد اشاره قرار گرفته، از جمله روایتی از امام عسکری که در ذیل همین آیه وارد شده. عن العسکری علیه السلام فی قوله اعبدوا ربکم اجیبوا ربکم اجیبوا ربکم من حیث امرکم ان تعتقدوا ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ولا شبيه ولا مثل عدل لا يجور جواد لا يبخل حليم لا یعجل حکیم لا یختل و ان محمدا عبده و رسوله صلی الله علیه و آله الطیبین و به ان آل محمد افضل آل النبیین و ان علیا افضل آل محمد و ان اصحاب محمد المؤمنین منهم افضل صحابة المرسلین و به ان امت محمد افضل امم المرسلین. بهار جلد 65 صفحه 286. امام عسکری علیه السلام در ذیل همین آیه می‌فرماید این که در آیه امر شده که ربتان را عبادت کنید به این معناست که به ربتون از اون جهتی که شما را امر کرده پاسخ بدید و پاسخ دادن به امر رب یک مرحلش اینه ان تعتقدوا لا اله الا الله، این که اعتقاد داشته باشید که الهی جز الله در این عالم نیست، واحد است، شریک و شبیه و مثل ندارد، عادل است. ببینید تو همین عرض به حضور شما یک جمله دو اصل مهم اعتقادی را بیان کرده، یکی اصل توحید به همه ابعادش و یکی اصل عدل. اصل رسالت را هم باز در یک عبارت بعد از این مورد اشاره قرار داده و اینکه محمد بنده و رسول خداست و نیز اینکه آل او افضل آل پیامبران و نیز مسئله امامت، اینکه امیر علی علیه السلام افضل اهل بیت پیامبر است و اصحاب پیامبر البته مؤمنین از اونها افضل اصحاب انبیاء و مرسلینند، اصل امامت، اصل نبوت، اصل توحید، اصل عرض به حضور شما عدل را هم در این آیه ذکر کرده. یعنی حالا معاد هم در ادامه در برخی روایات دیگر آمده. یک ساحت و شعبه مهم عبادت که در این آیه خداوند تبارک و تعالی ما را امر به اون کرده، یعنی در حوزه عقاید باید چنین اعتقاداتی داشته باشیم، به توحید باور داشته باشیم، به نبوت خاتم الانبیاء باید ایمان داشته باشیم، امامت امیرالمؤمنین و افضلیت او را بپذیریم، عدالت خداوند را بپذیریم و معاد رو باور داشته باشیم. این یک عرض به حضور شما بخش مهمی است که برای عبادت حتما در انسان باید عرض به حضور شما فراهم بشه. یه بخشی از عبادت قطعا مربوط به اتیان به فرائضه. امیرالمؤمنین علی علیه السلام می فرماید لا عبادت که اداء الفرائض، نهج البلاغه حکمت 113، یا در روایت دیگری از امام سجاد علیه السلام وارد شده است که من عمل بمفترض الله علی فهو من اعبد الناس، اینم نور الثقلین جلد 1 صفحه 40. خب ببینید باز تو این روایت یه بخشی مربوط میشه به بخشی از عبادت که عمل به فرائضه، یعنی عمل به اون چیزهایی که خداوند تبارک و تعالی به اونها امر کرده. اخلاقیات هم در حوزه عبادت قرار میگیرن. اون تو که به اخلاقیات و صفات درونی انسان برمیگرده، خب فضائل و رذائل اخلاقی است که باز روایات زیادی در همین رابطه وارد شده، اما اون روح اصلی فضیلت درونی انسان انقطاع از خلقه، این به خلقیات برمیگرده، این یک حالت نفسانی است. در روایتی از امام باقر علیه السلام وارد شده میفرماید لا یکون العبد عابدا لله حق عبادته حتی ینقطع عن الخلق کلهم الیه فهین اذن یقول هادا خالص لی فیقبله به کرمه، بهار جلد 67 صفحه 111. لا یکون العبد عابدا لله حق عبادته، عبد به عمق عبادت و اون عبادت اصیل و حقیقی و واقعی دست پیدا نمی کند مگر اینکه از خلق قطع امید کنه، از همه مخلوقات الهی قطع امید کنه. اون وقتی که انسان از همه به جز خدا قطع امید کند، اون وقت است که خداوند می‌فرماید این برای من خالص و پاک شده، و اون وقت است که با کرم و منت و لطف و فضل خودش انسان و عمل او را قبول می‌کنه. حالا ما تک تک فضیلت‌های اخلاقی رو لازم نیست براش روایت داشته باشیم که اینا عبادته، ولی عمده همین رمز و سر در حالات درونی و خلقیات انسانه. اگر انسان به مرحله‌ای برسد که انقطاع از خلق پیدا کنه، این معناش عرض به حضور شما دور شدن از حرص و طمع و حسد و کینه و اکتفاء به قناعت، صبر، همه اینا در دل این هست. انسان به راحتی به این نقطه نمیرسه. انقطاع از خلق وقتی برای انسان پیدا میشه که انسان اون فضائل رو در خودش تجمیع بکنه و از رذائل دور بشه. رذائل اخلاقی عمدتاً ناشی از عدم انقطاع از خالقه. اگر به دنیا دل میبنده، اگر به انسانهای دیگر دل میبنده، اینا همه برای این است که دلبستگی به غیر خدا پیدا کرده. روح عبادت طبق این روایت قطع دلبستگی به غیر خدا و دلبسته شدن به خداست ولا غیر. من فقط حالا از هر کدام یه نمونه نقل کردم تا معلوم بشه عبادت سه عرض به حضور شما ساحت به اصطلاح اصلی داره و تبلور عبادت در هر سه ساحت و سطح ممکنه، هم در حوزه عقاید، هم در حوزه عمل و رفتار، و هم در حوزه ملکات اخلاقی و حالات درونی. اجمالاً برای هر ستا هم روایتی ذکر کردیم که وقت حالا ما شما نگاه کنید، موارد زیادی داریم که به طور خاص در مورد بعضی از عرض به حضور شما صفات و بعضی از امور وارد شده که اینها را عبادت دانستن. مثلا راجع به معرفت و شناخت و تفکر که البته این خودش خیلی مهمه. شما ببینید روایات زیادی داریم ما که معرفت و تفکر را از مصادیق مهم عبادت دانسته. برای همینه که به اصطلاح هر کسی معرفت به معنای حقیقی در او بیشتر فراهم بشه مقربتر به خدا میشه. منظور از معرفت دانستن چند اصطلاح و واژه و چند قضیه و به اصطلاح فرمول نیست، بلکه معرفت به خداوند، نظام هستی، توحید و اون چه که به انسان کمک میکنه تا جایگاه خودش رو در نظام هستی بیابد. عنایت بفرمایید، روایت از امام رضا علیه السلام وارد شده است: اول عبادت الله معرفته و اصل معرفت الله توحیده و نظام و توحید الله نفی و صفات عنه. بعد روایت ادامه داره، میگه اول عبادت خدا معرفت است، معرفت خدا، اول عبادت الله معرفت الله. اگر معرفت رب و معرفت نفس حاصل شود، خود به خود انسان عابد میشه. اگر انسان پروردگار خودش رو بشناسه، اگر انسان خودش رو بشناسه و نیز اگر جهان را بشناسد، قهرن قدم بزرگی برای حرکت و تقرب به ذات اقدس الهی در خودش ایجاد کرده و قدم بزرگی برداشته. وقتی می فرماد اول عبادت خدا معرفت خداست، خب اگر شما می بینید مثلا یکی از اعمال مهم شب قدر مذاکره علمی است، همینه گفتگوی علمی و مذاکره علمی و تلاش علمی برای کسب معرفت بیشتر نسبت به خداوند و نظام هستی و نسبتی که موجودات با خدا دارند، این چقدر به انسان کمک میکنه تا به خدا نزدیکتر بشه. اگر عمد دائر بشه بین یک عمل کسالت‌آور خسته کننده، البته به شرط اینکه به طور طبیعی نشاط عبادت فراهم باشه، با عملی که در اون تلاش علمی صورت میگیره، قطعا دومی نسبت به اولی رجحان داره، هر کدام به جای خود. اما معرفت و تلاش برای فهم نظام هستی و معرفت خداوند، این خودش باعث قرب انسان به خدا میشه. هرچه سعی وجودی انسان هرچه سعی وجودی پیدا کند مقربتر میشه. ولذا در روایت داریم که مراتب افراد در بهشت عمدتاً بر اساس معرفت اونها به اصطلاح معلوم میشه و قرار داده میشه، اونها معرفت واقعی، به شرط اینکه البته مقتضی فراهم باشه. چون ممکنه کسی علم توحید هم بلد باشه، اما در این حال خود این علم حجابی بین او و خداوند بشه و او رو دورتر بکنه. لذا اگر کسی مثلا واقعا برای اینکه خدا رو بیشتر بشناسه توی کتاب‌ها غور کنه، مطالعه کنه، یه مجهولی رو کشف کنه، این ممکنه جایی قابل اندازه‌گیری نباشه. تو روایات غور کنه، تو آیات غور کنه، توی کلام، توی فقه، توی عرض به حضور شما حکمت و فلسفه، این هرچه بیشتر به دنبال کشف مجهولات باشه و علم او در این زمینه افزون بشه، این قطعا مقام جایگاه بالاتری پیدا میکنه. از جمله چیزهایی که باز در همین رابطه به اصطلاح میتواند مورد استناد قرار بگیره، تفکر در امر خداونده. در روایت از امام رضا علیه السلام وارد شده است: لیس العباده کثرت الصوم کثرت الصلاة و صوم، انما العباده التفکر فی امر الله عز وجل. این در نور الثقلین جلد 1 صفحه 40. ببینید، عبادت به کثرت نماز و روزه نیست. عبادت در واقع انما این است و جز این نیست، که عبادت تفکر در امر خداست. اینکه انسان در امر خدا تفکر کنه و این تفکر منجر به این بشه که خضوع او را در برابر خدا و خشیت او را افزون کنه و تسلیم بشه در برابر خداوند و خدا را همه چیز بداند و خود را هیچ، این بالاترین عبادته. اون عبادت ها برای اینه که همه انسان به این درک و به این معرفت برسه، و الا اگر صوم و صلات زیاد داشته باشه اما بعد از سالها در همون نقطه‌ای که از آغاز راه در آغاز راه اونجا بوده ایستاده باشه، این او رو بالا نبرده. خب این عرض به حضور شما اجمالی از روایاتی که گستره دامنه عبادت رو برای ما معلوم میکنه. و شما ببینید دیگه در امور دیگه‌ای شما کم نیست. شما اگر یه وقت فرصت کردید روایاتی که در همین رابطه وارد شده که امور بعضی از امور رو به عنوان عبادت معرفی کرده، ببینید چی هست اینا. از کسب روزی حلال گرفته که به عنوان عبادت مطرح شده، تا تفقه و عرض به حضور شما شاد کردن دل دیگران و رفع هم و غم از برادران مسلمان، کم نیستن اموری که در سرتاسر منظومه روایی ما از اونها به عنوان عبادت یاد شده. پس اگر خداوند تبارک و تعالی امر به عبادت می کند و می فرماید یا ایها الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، یعنی داره انسانها را امر می کند به این که اعتقاداتشون و اعمالشون و حالات درونیشون همه بشه عبادت. این اگر شد وقت لعلکم تتقون معنا پیدا میکنه. ولی شما اگر فرض کنید یه کسی عملش عمل عبادی باشه، نماز و روزه بخونه، اما این موجب انقطاع او از خلق نشه. نماز بخونه اما در این حال در متن زندگی همه ی هوش و حواس و توجهش به دیگران باشه و امید به دیگران داشته باشد جز به خدا، این اون انسان مطلوبی که خدا در این آیه توقع داره نیست. یا مثلا از نظر معرفت پایین باشه، ممکنه انسانی باشد عرض به حضور شما عمل خالصانه هم برای خدا انجام میده اما معرفتش سطحی است. معلومه خلوص شخص با معرفت بیشتر، با خلوص شخص با معرفت کمتر خیلی فرق میکنه. یعنی تأثیر مستقیم شناخت و معرفت در عمل انسان و محبت انسان و کشش انسان نسبت به خدا هست. کسی که مثلا به امیرالمؤمنین معرفت داشته باشه، شما ببینید او چقدر محبت به امیرالمؤمنین داره با کسی که معرفتش کمتره. معرفت یاران امیرالمؤمنین مثل کمیل ابن زیاد نسبت به امیرالمؤمنین، اونها رو شیدای امیرالمؤمنین میکنه و باعث میشه در زندگی پا جا پای او بگذارن، عین او زندگی کنن. اما بنده و جناب عالی که در سطح پایین تری از معرفت نسبت به امیرالمؤمنین و عظمت اون شخصیت هستیم، طبیعتاً او رو یه انسانی می‌داریم، احترام هم قائلیم، ادعای اطاعت هم می‌کنیم و میگیم اطاعت شما بر ما فرضه، اما در مقام اول این چنین نیست. قطعاً معرفت، تفکر در نتیجه عبادت ما تأثیر داره. پس عبادت یه معنای وسیعی داره و ما باید سعی کنیم عابد به همین معنای جامع بشیم. عبادت فقط به عمل نیست، بلکه در اعتقاد و اخلاقیات و معرفت و عرض به حضور شما رفتار باید بروز بکنه. تا بعد، الحمدلله.